بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب اشکالی بود که مرحوم صدرالمتعلمین در باب وجود ذهنی طرح کردند. اشکال ایشون در باب وجود ذهنی، جواب ایشون در باب وجود ذهنی، بازگشتش به اون اشکالی بود که می گفت اگر از مدعای خودمون در وجود ذهنی چشم پوشی نکنیم و هنوز هم مدعی باشیم ماهیت ذهنی، اون شیئی که در خارجه با ماهیتش به ذهن میاد و در حقیقت موجود خارجی، ماهیت خارجی، وقتی در خارجه به وجود خارجی است، وقتی به ذهن میاد موجود به وجود ذهنی میشه و اصل مدعا این بود که اینها ماهیتشون یکیست. لشی غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهان. و اگر این گونه است، خب از طرفی هم که میدونید این ماهیتی که به ذهن میاد صورت ذهنی است، پس چون صورت ذهنی است کیفه، لازم میاد یک چیز در ذهن ما هم کیف باشه هم مقول خارجی، یعنی جوهر یا کم یا وضع یا متا یا چیزی که هست. و این با این قاعده که میگیم مقولات تباین به ذات دارند قابل سازگاری نیست. مرحوم صدرالمتعلمین میگفتند که نه، این شی به عینه همون شی خارجی است، اما فرد اون مقول خارجی نیست، فرد ماهیت، فرد کیف نفسانی است. برای ماهیت خارجی صرفا موضوعی است که او براش حمل میشه. به تعبیر فنی‌ترش گفتن اینی که در ذهنه درسته که هم جوهره و هم کیف، ولی کیفه به حمل شایع سنایی، جوهره به حمل اولی. این اصل مطلبی بود که مطلب کرد.
این هم شایسانی در، یعنی در مصداق در ذهنش میشه،
مصداق برای کیف نفسانی طبعا کیف نفسانی ذهن دیگه، مصداق برای کیف نفسانی، اما مصداق برای جوهر نیست، بلکه فقط اتحاد مفهومی با جوهر داره. از اینجا باید بحثایی است که بحثای بسیار فنی و بسیار خشک و محتاج تأمل. در این مرحله مرحوم حاجی میگن که خب یه انقلت و قلتی ممکنه بر مبنای صدرالمتعلمین وارد باشه، و اون این که این ماهیات خارجیه، شما میفرمایید که چون وجود ندارند و ملاک حمل شایع وجوده، پس مصداق نیستند، در حالی که اینها به وجود ذهنی موجودند، اینها به وجود ذهنی موجودیت دارند. بعد جواب میدن که نه، ملاکی که ما برای بحث حمل شایع قرار میدادیم و قرار میدهیم، اون وجود، وجود خارجی است، وجود ذهنی دارای اون ارزشی که بتونه مقولات رو تحت مقوله خارجی ببره نیست. این قلت و قلت تقریبا بازگشت به حرف قبله، فقط متوجه باشیم که چرا اساسا مطرح شده. چون اول ممکنه آدم تصور بکنه قبال این قلت و قلت رو برچی مطرح کردن. در سابقه بر این یعنی آخر بحث ایشون گفتند ملاک حمل شایع وجود و ملاک حمل اولی مفاهیم و ماهیات چه اعتباری هست. اینجا ممکنه این نفر بیاد بگه خب اینا وجود ذهنی هم که دارن، در ذهن موجودند. لذا اگر ایشون مرحوم حاجی میگه اگر بخواید این وجود رو بگیرید، ما جواب میدیم این وجود اون وجودی نیست که بتونه ارزش فردیت ایجاد کنه و مصداقیت ایجاد کنه. یادمون نره کنه اون مطلب مهمی رو که مورد اشاره قرار دادیم این بود که میگفتیم یک فرد وقتی یک مصداق یا یک موضوع به عبارتی در یک قضیه وقتی مصداق و فرد و شخص برای یک مفهومه که این فرد و مصداق و شخص علاوه بر این که حمل میشه اون مفهوم برش، مقول برش، علاوه بر او آثار او هم آثار متوقعی از اون هم داشته باشه. میگفتیم اگه شما اومدید گفتید زید انسان است، خب زید انسان است هم انسان برش حمل میشه، مقول بر اوست و هم این که آثار متوقعی از انسانیت رو داره. اما انسان انسانون هم صحیحه، اما ال انسان انسانون ال انسان آثار متوقعی بر انسانیت خارجیه رو نداره. به اینجا که رسیدن گفتن علت اینی که این آثار نداره اینه که ملاک اثر وجوده. اثر وقتی پاشت به میدان میاد که وجود به میدان میاد، هر جا وجود نباشه لم یکن للاثر اثر، اثری اینجا که میرسه یک کسی اشکال میکنه میگه خب اینه در ذهنم که بالاخره وجود ذهنی هم داره، بالاخره وجود ذهنی داره، این وجود ذهنی خودش منشأ اثر میتونه باشه و الا این اشکال جواب چندان لزومی نداشت اینجا باشه. اما حالا طرح بحث میشه ببینیم. از عقوله مرحوم حاجی صفحه 140 بخونیم. عقوله الملاک کل الملاک بیما ذکره و قدس سر رو اعتباریت ماهیت، اعتباریت ماهیاته که ازش تعبیر میشه به کلیات طبیعیه، همون کلیات طبیعیه که دست میکنه فهیه. پس این ماهیات مع قطع نظر از وجود نیستن مگر مفاهیم، مفهوم جوهر، مفهوم جمع، مفهوم غیر ما، لا حقایقها، نه اون حقیقتشون و کذافی انواعها، همینطور هم در انواع اینا، انواع جوهر خوبی مثل انسان یکی از انواع جوهر زیر مجموعه جوهر و وجود و این لم یکن جوهرن ولا عرضا، وجود نه جوهر نه عرض، لکن نهو ما به ظهور الماهیاته، به وسیله این وجود است که ماهیات ظهور پیدا میکنند و ما بهی ظهور الماهیات و ما بهی آثار الماهیات، آثار ماهیات هم به همین وجود. حالا اینجا رسید به این وجود، حالا سوال میشه این قول تلک الماهیات، بالاخره ماهیات در ذهن که وجود ذهنی داره، و این لم تکن موجودتن بالوجود الخارجی، اگرچه وجود خارجی نداره لیکن نها موجودتن بالوجود ذهنی، ولی بالاخره موجود به وجود ذهنی که هستن. پس شما میگفتید اثر مال وجوده، خب ما به وجود براتون آوردیم. لعن الکلام، به خاطر اینکه سخن درباره کلیات عقلی است، یعنی در رابطه با مفاهیمی که در ذهن هستند. خود ایشون یه حاشیه داره 86، ای الکلی از ذهنی، و هو المفهوم الذي يعقل، مفاهیمی که در ذهن هستن. خب بخاطر این که جوهر عرض تقسیمات ماهیته، ما وجود در مقسیم ماهیت مقابل ماهیت میزنیم، تقسیمات ماهیت، ماهیت یا جوهره یا عرضه، وجود که جوهر عرض نداره.
یعنی این الان وجود جوهر داره یا نداره؟
این وجوده، وجودش نه جوهر نه عرضه، ماهیتش جوهر. اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی له ماهیت و الوجود، هر چیزی یه زوج ترکیبی است. این اول بحث اصالت وجود بود تعبیرشون، یه زوج ترکیبی است که وجود داره و ماهیت داره. این وجودش نه جوهر نه ماهیت، ماهیتش نه جوهر نه عرض، ماهیتش جوهر. این جوهره همون من حیث و ذل ماهیت، لذا در آره ذات باری تعالی که وجود بحثه نه جوهر نه عرض، اونجا چون ماهیت نداره نزدید بگید جوهر یا عرض. و ایضاً وجود رفت، وجود رابط که گفتیم، گفتیم چهار تا چیز دیگه که وجود رابطی، رابط که راجعه صحبت کرده بودیم چند بار، اون هم گفتیم ماهیت نداره. چون گفتیم ماهیت نداره، نه جوهر نه عرض.
تصوری؟
از وجود؟
از مفهوم وجود.
اما مفهوم وجود تصورش سخت به حمل ما به علم حضوری وجود رو درک میکنیم، اما به علم حصولی میتونیم درک کنیم، اما به هر حال باید عکس برداری بکنیم از اشیا. البته کنش رو نگاه کنیم وجود مثل آبه، چون توش قوتوریم تصور ازش نداریم، ولی حقیقتش اینه که ما تصور از عدم نداریم، از عدم تصور سخته، ولی وجود هر چیزی ابده از وجود نیست.
مقولات تز همش در وجود، یعنی هیچ کنون از مقولات تز نیست،
دوهر نیست، نرد نیست، چند نیست، اصلا دیگه همه تقسیمات، تقسیمات ماهیت.
به نظر این وجود نیست، این دوهر ماهیت این دارم نیست،
وجودش میدارم. بله، وجودش میدارم. چه ربطی به جوهر بودن داره؟
نه، جوهر بودن مثلا عینش.
خب برای وجودش اونجا،
خب
برای وجودش ما نگفتیم وجودش نیست،
این وجود ما مثلا این نداره، یعنی
گفتیم این نداره، گفتیم ماهیت نداره، گفتیم جوهر یا عرض نیست، نگفتیم ماهیت نداره، میگیم جوهر ما وجود جوهر و عرض درش نمیاد.
عرض دیگه از عرض عینه، عینه کمه کیفه،
اونا به هم این عبارت است از نسبت و شیع الال نسبت و شیع الى اطراف خودش، این الى المکان میشه این، این به معنای مکان دار، نسبت و شیع الى المکان میشه عرض، میشه این نسبت و شیع الى زمان میشه متا، این نسبت و شیع خود زمان، لذا تحت تقسیمات دیگری این ماهیت داره، بعد حدش اون ماهیت عرض داره، به طبع ماهیتش عرض داره. به این من
تو با تعدیم این حرفا که ما از اول وقت گفتیم که موجودی که در خارج و موجودی که در من اتحاد ماهوی دارن، شاید این حرف دلیل واضح نباشه، چون با تعدیم حرفا ما بگیم این که در خارج اصلا ماهیت نیست، ماهیت این مخلوق ذهنی، پس ما اصلا یه ماهیت بیشتر از اون تو ذهن،
ماهیت در خارج داریم، حد وجود دیگه،
گفتیم حد وجود یه اشعار ذهنی، گفتیم وجود حد که در خارج نیست،
نه محدود در خارج، حد در
محدود در خارج، پس حد در ذهن، پس این معنی داره بگیم این که تو ذهنه با خارج اتحاد ماهوی داره، ماهیت فقط همینه که تو ذهنه، اصلا ماهیت شی خارجی فقط تو ذهنه، پس این چه معنی داره که ما بگیم این با اون اتحاد ماهوی داره؟ چون در خارج ماهیت نیست که بخوام اون یه ماهیت داره، اینا یه ماهیت،
نه در خارج منشأ انتزاع داره، اتحاد این که این وجود ذهنی ما، یک این وجود ذهنی ما یه منشأ، یه محدودیتی داره که این محدودیت با اون محدودیت خارجی یکیش، به این معنی، یعنی محدودیت موجود خارجی با محدودیت موجود ذهنی یکیش، و اون ماهیت، محدودیت این ماهیت، یعنی منشأ انتزاع، یعنی به گونه ایست که منشأ انتزاع یکی اکسانی داره،
یعنی موجود خارجی منشأ انتظار یک ماهیت، وجود ذهنی هم منشأ انتظار یک ماهیت،
همون ماهیت.
ممکن نمیشه که ما گفتیم که وجود ذهنی منشأ انتظار کیفه، یعنی
خب همین نقطه دقیقاً رسید به اول اشکال. نمیدیم این که این وجود ذهنی ما منشأ انتظار، یعنی در حقیقت منشأ انتظار کیفه. چرا؟ چون کیف نفسانیست. موجود خارجی منشأ انتظار جوهره. اگه میگید این که در ذهن منه منشأ انتظار جوهره، دیگه منشأ انتظار کیف نیست. این همون اشکال، تقریر دوباره از اشکال کردید با یه بیانی منکم سلمکم الله. اما این آقای مرحوم ملا صدرا میگه که اینی که شما میگید منشأ انتظار، دو منشأ انتظار دو چیز ذهن ما، من حیث و هم به شایعش منشأ انتظار کیفه، من حیث و حمل اولیش منشأ انتظار اون یکیه.
حدودش که منشأ انتظار کم نیست، حدود موجود ذهنی فقط منشأ انتظار کیفه، من نداریم منشأ انتظار کم.
اشکال همه بودی
خودش میشه گفت کمه، اما اون حدودش منشأ انتظار کیفه. اینه اگه من موجود خارجی
لحاظش بکنیم در حقیقت عبارتش اینه، وقتی میگید به حمل شایع اینه به حمل اولی، یعنی چی؟ یعنی خودش رو وقتی نگاه میکنید من حیث و وجودش، من حیث و وجود ذهنیش، من حیث و تحصلش، من حیث و منشأ انتظائیتش کیفه. اما این چون صورته، به نوعی بازگو کننده و منشأ انتظائی خارجی.
پس اینطوری بازیم باستیم که در خارج منشأ انتظائی و در ذهن منتظه. باز هم نمیشه گفت که اینا هر دو منشأ انتظائی که هر دو که ماهیت دارن، در خارج ذهن ماهیت، در ذهن ماهیت. یعنی که باز اینا اتحاد ماهوی دارن خیلی واضح نیست.
در ذهن ماهیت نیست، در ذهن وجود ذهنیه. چون اگه گفتیم اعتباریته، دیگه در ذهن هم اعتباره. یه جوری که در ذهن هم درست میشه. اونم بالاخره وجودی داره از خودش. آه، چه جوری میشه ماهیت نیمونه؟ واسه وقتی کسی که میگن اعتباریته همین دیگه نیمونه. میگن چیه؟ میگن ذهن به وسیله وجود وجودی که عطا میکنه، به وسیله وجود ذهنی خودش چیزی را میسازد که این شی علاوه بر این که کیف نفسانیست برای خودش، علاوه بر این مطابق ماهویست با محدود خارجی. حالا بذارید ممکنه یه اشکالی بعدن داریم اینجا، اینجا الان جای دست و پا زدن وجود ذهنیه. در حقیقت داره وجود ذهنی توه دیگه به ریپ آخرش افتاده که باید بیاد ببینن توه نهایتش چی میشه. جای الان میرسه که بحث سنگین تر. خب چه شد؟ آقای حاجی گفتن همه اثر مال وجوده، مفاهیم که وجود ندارن. یکی میگه خب آقای وجود ذهنی خودش، موجود ذهنی خودش وجود داره، موجودات ذهنی وجود دارن، وقتی وجود دارن اثر هم دارن. جواب این وجود ذهنی، وجود ذهنی است که حمل شایع برای کیفه. اون وجود ذهنی که میتونه اثر درست بکنه و آثار درست بکنه وجود خارجی است. لذا یک شی وقتی تحت مقوله جوهر قرار میگیره که اثر خارجیه جوهر برش بار باشه، وقتی تحت کم قرار میگیره که اثر خارجیه کم برش بار باشه. و الا من حیث هو و هو، این وجود ذهنی نمیتواند مصداق ساز، فرد ساز برای جوهر و کم باشه. آقای ولد بگی هستی؟ بریم پس. قلتو نه، این وجود ذهنی هست. لا ولکن هذا الوجود لها طبعا و تتفلا هست. این وجود برای ماهیات طبعیست، تتفلیست. تتفلی یعنی چی؟ یعنی به تبع و تابعیتی از ذهن و از نفس برای ماهیات بار میشه. این وجود اصالتا مال ذهن، مال اونا نیست که. کیف نفسانی وجودش مال منه، وجودش مال ذهن منه. پس وجود مال شیء خارجی نیست که شما اینو بار بکنید. لأن هذا الوجود للنفس حقیقتا، این وجود مال نفس است حقیقتا. و ما به یترتب على الماهیات آثارها هو الوجود الخاص، اونی که به وسیله او بر ماهیات آثارشون بار می شود، ما اون وجودی که بهی به وسیله او مترتب می شود بر ماهیات، آثار ماهیات، اونی که آثارو میاره بالاش می نویسیم. وقتی آثارو میاره چه حملی رو درست میکنه؟ حمل شایعه رو. این هو الوجود الخاص، این هو وجود خاص. و هازا نظیر ماهیات و احیان ثابته. خب دقت کنیم، احیان ثابته یکی از بحثای مهم. عرفا یه بحثی دارن تحت عنوان احیان ثابته. در باب علم خدا یه بحث مفصلی از قدیم بین متکلمین مطرح بوده که خدا به ممکنات خارجی چگونه علم داره. این بحث پیچیده‌ای بوده که بسیارم بحث محل نزاع و دعوا بوده. به ممکنات خارجی ذات ذوالجلال چگونه علم داره؟ اگر ما گفتیم که علم اینها انفعالیه، یعنی این که بعد از اینکه به وجود آمدن خدا به اینا علم پیدا میکنه، که خب این علم اولا انفعالیست، نمیگیم علمم نیست، ولی این علم انفعالیست و نمیتونه علمی باشه که به وسیله اون کار انجام بگیره. ما باید قبلش در ذات ذوالجلال تصور علم بکنیم که با احتساب او، با تمسک به او شیء رو ساخته. مثل مهندس که در ذهن خودش میاد یک صورتی میسازه، یک چیزی رو میسازه که اون شیء مثلا در ذهن خودش ساختمون رو تصور میکنه، بعد از روی اون شیء رو میسازه. نقشه تو ذهن خودش میریزه، بعد از روی او شیعه میسازه. بعد این جزئیه یا کلیه، قدیمه یا قدیم نیست، این بحثا در باب علم الان میرسیم. یکی از مفصلترین و پرمناقشه ترین بحثا در فلسفه علم خداست که چجوریه. در این باب یه چیزی اومدن مطرح کردن، معتزله تحت عنوان ثابتات ازلیه، که خیلی هوشون کردن. میگن ثابتات ازلیه، میگن اینها در ازل در علم خدا بودن موجودات. میگن یعنی موجود بودن؟ میگن نه. میگن معدوم بودن؟ میگن نه، اینا ثابت بودن. لذا در این مورد اومدن بهشون گفتن این حرف شما سر از ارتفاع نقیزین در میاره، که نه معدوم باشه نه موجود، ثابت باشه. در مقابل اینها اشاعره یه جور حرف زدن، بقیه یه جور حرف زدن. عرفا اینجا اومدن گفتن اعیان ثابته. اعیان ثابته یعنی چی؟ اعیان ثابته همون ماهیات هست. همون ماهیات. فقط عرفا میگن اینها دارای یک عین، عین در اینجا به معنای ماهیت، یک ماهیتی هستن که این ماهیت از ثابتات ثابته. در کجا؟ در علم خدا. خاطر مبارک باشه بحث عرفانی شو که میکردیم میگفتیم اولین مرتبه از دیدگاه اونا مرتبه چیه؟ ذات. علم الاسما جدیدیه، مرتبه ذات. مرتبه بعد رو چه گشته بودن؟ مرتبه اسماء و صفات. میگن که ذات تجلی میکنه، اسماء و صفات رو پدید میاره. اسماء و صفات تجلی میکنن، اعیان ثابته رو به وجود میارن. و از تجلی اعیان ثابته موجودات زمینی که بنده و حضرت عالی باشیم و بقیه به وجود میارن، حتی عقول، انفس، مثال، همه. پس عالم ماده تجلیات اعیان ثابت هست، اعیان ثابت تجلیات اسماء و صفات، اسماء و صفات تجلیات ذات. اعیان ثابته در مرتبه سهی که قبلا گفتیم ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت و هاهوت جاشون کجاست؟ در خود مرتبه ملکوت هن، در خود مرتبه اسماء و صفات هن. این بحثیست که تحت عنوان اسماء اعیان ثابته دارن. خب اعیان ثابته چی هن؟ ماهیات هن. همین ماهیات خارجی هن، اما به نحو علمی. اینها همین ماهیات هن به نحو علمی، وجود علمی اینهاست نه وجود عینی. بهشون میگن اعیان ثابته. اعیان ثابته یکی از ارکان عرفان نظریش قالا در آینده به مرور باید در یک از جاهاش که رسیدیم یه مقدار بیشتر با مقدماتش توضیح بدیم، بحثش رو باز بکنیم. حالا ما این بحث رو فعلا مفروغ میگیم. اعیان ثابته در ذات باری تعالی چه نسبتی داره؟ در ذاتی در مقام اسماء و صفات، در ذات نیست، در مقام اسماء و صفات چه نسبتی داره؟ اینا همین ماهیات خارجی هن، همین ماهیت لیوان این ثابتی داره. اما این ماهیت لیوان در اون مرتبه خود وجود خارجیش که منشأ اثره که نیست، که این ثابتیشه، صورتش در اونجا. او با این متحده، چون اگر متحد نبود مطابق این نمیتونست بسازه. ذات باری تعالی باید از روی او عالم رو بسازه، به تعبیری منا، تعبیر سخیف، از رو بسازه. ولی وقتی میخواد عالم ساخته بشه تجلی میکنه ذات در اسماء و صفات. اسماء و صفات در آینه عیان ثابته میتابه، عالم رو به وجود میاره. اعیان ثابته وجود خارجی در مرتبه اسماء و صفات که ندارن که، اما این در اون مرتبه اسماء و صفات هستن، متحدن مفهومن و ماهیتن با اشیاء خارجی، و از طرفی هم چه هستن؟ و از طرفی هم وجود اینها رو ندارن. این بحث ما. صورت ذهنیه در ذهن مبارک حضرت عالی متحد با ماهیت خارجی، اما وجود خارجی رو هم نداره. میفرماید هاذا نظیر ماهیات، متحد ماهیتن، هاذا نظیر ماهیات و اعیان ثابته در نشأه علم ربوبی. حیث انا، این اعیان ثابته مع وجودها، در حالی که وجودی داره، شاید وجود نداشته باشه که معدومه، اما تبعی است به وجود اسماء و صفات. اینها وجود دارن اما وجودشون به اصل مال خودشون نیست، وجودشون تبع وجود اسماء و صفاته. لذا میتونید بگید حیث انها معدومات، معدومن. چرا؟ چون وجود خارجی بر ندارن. موجودن. چرا؟ چون وجود علمی دارن. پس میتونیم بگیم معدومند خارجن، موجودند علمن. اون وقت چون موجود علمی یعنی چیا؟ کنه داستانش. موجود علمی یعنی این که یک شی عرض برای ذهن ما بشه. عرض که شد وجود پیدا میکنه، اما وجود عرض، وجود عرض چیه؟ وجود عرض عبارت است از همون وجودی که وجود فی نفسش این وجود لنفسش، وجودش متعلقه به وجود ذاته. یعنی جوهر که انسان بشه وجودی داره، نشأش این عرض. به معنا انها لیسه به وجودات، لیست موجوده به وجوداتها الخاصت الخارجیه. اینا به اون وجود و وجودات خاصه خارجیهشون موجود نیستن. پس معدومن به این معنا که اینها موجود به وسیله وجودهای خاصه خارجیشون نیستن. در نتیجه در نشأه ربوبی فی ذلک المقام، این اعیان ثابته فضا فی ذلک المقام الشامخ لیس عین ثابت حیوان، حیوانون ولا انسانون، این انسان باید حدش لا باشه، کتابات لا داره، حیوانون ولا انسانون نداره، حیوانون و انسانون ولا لا باشه بهتره، فی ذلک یعنی مقام شامه حیوانون ولا انسانون ولا عقلون ولا نفسون فی استق علیها عنواناتها. اینا اینا نیستن که صدق بکنه براشون عنوانهاشون. آیا به حمله اولی هم صدق نمی کنه؟ چرا به حمله اولی صدق میکنه؟ لا استق علیها عنواناتها، به حمله شایه، به حمله شایه صدق نمی کنه. پس عین ثابت انسان در نشأه ربوبی انسانون به حمله اولی، اما لیس به انسانن به حمله شایی. چرا لیس به انسانه؟ چون اثر خارجیه رو نه. از طرفی هم همینجور در ذهنه، صورت ذهنیه حضرت، صورت ذهنیه حمار در ذهن مبارک شما، این حمارون به معنی این که فردی برای حمار باشه نخه، لیس به حمارون به حمله شایه، اما حمارون به حمله اولی. عنوانش درش صدق نمی کنه به حمله اولی، به حمله شایه. یعنی چه؟ نمیتونید بگید صورت الحمار حمارون، نه خیر، حمار عرعر میکنه، این اون صوت رو نداره. خب این هایی
همین
بحث ها بنابرای اعتباریت ماهی. بله بله، گفت کل الملاک برمیگرده. خب حالا اینجا که میرسه یه انقلتی مطرح میشه که این انقلت مردفکن است. این انقلت میگه که پس شما نیایید بگید که شاید بگیم حرف آقای احمدی همینه، میگه که نیایید بگید یه ماهیت دوتا وجود داره. شما میگید لشی غیر الکون فل اعیانی کونون به نفسه لدل ازهانی، یه ماهیت دوتا وجود داره. نخه، بگید ماهیت خارجیه وجود خارجیه داره، ماهیت ذهنی هم وجود خودش داره دیگه. این قول فعلا هازا لم یکن لشه نهوان من الوجود، یه چیز نیست که دوتا وجود داشته باشه. ماهیت در خارج یعنی حد وجود خارجی جوهر، اما حد وجود ذهنی چیز کیفون. پس یه ماهیت نیست دوتا وجود داشته باشه. خوی اشکال بفرم، اشکال درسته، تو الان میپذیره. از اینجا هاست که وجود ذهنی تو سرازیری میفته. میگه نیایید بگید ماهیت، البته بلند میشه تو از سرولایی بعد بلند میشه، نه اینکه سرازیری میفته دیگه بلند نمیشه، ولی یه مقداری بحثه سخت میشه. میگه نگید یک ماهیت دو وجود داره، نخه، ماهیت قرار شد چی باشه؟ حد این باشه. حد این در خارج چیه؟ جوهریست. همین که به ذهن میره میشه یک صورت، مثل مثلا داریم که به ذهن میره میشه یه اسلاید، به تعبیر امروزی میشه دیتا، یه حد دیتایی پیدا میکنه. در اپسیلون، در بسیار بسیار جای کوچیک. خب این در ذهن حضرت عالی حد کیفی داره، پس یه ماهیت نیست. یه ماهیت یعنی همون ماهیت به ذهن که میاد وجود به خارج که میره، به ذهن که میاد وجود ذهنیست، به خارج که میره وجود خارجی. در حالی که شما اومدید گفتید یه ماهیت در خارج جوهره، یه ماهیت دیگه است در ذهن کیفه، اینا فقط نوعی انطباق بر هم دارن. مرحوم حاجی فرمودید که قلت قد اشرنا الی ان الوجود الذهنی لها طبعا، ما اشاره کردیم که وجود ذهنی لها طبعا، که وجود ذهنی برای ماهیات طبعیش. یعنی چی؟ یعنی وجود ذهنی اصالتش مال چیه؟ مال نفس ذهن، مال ذهن. وجود مال نفس، چون وجود مال نفسه، پس وجود مال اون شیء خارجی که به ذهن اومده نیست. قد اشرنا الی ان الوجود الذهنی لها، یعنی للماهیات تبعی است وجود اکثرش مال ذهن و ادله وجود ذهنی لا دست تو عذیت من هاسا ثابت نمیکنه بیشتر از این، بیشتر از اینو ثابت نمیکنه. حالا بذارید اشکال جواب رو یه جور دیگه مطرح کنیم که اون اشکال جواب اون دو اینکه تالا مطرح میکردیم دوباره بهش میرسیم، یه جور دیگه مطرح کنیم که این گونه هم باشه. و اون این که شما مگه نمیگفتید وجود ذهنی مال نفسه؟ میگید چرا؟ میگه بچه ها گفتید لشه غیر الکون فلعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، یعنی کون مال خودمون ماهیت خارجیه. حالا که میگید کون به وجود مال ذهنه، ایشون میگن ما بیشتر از این نمیگیم که وجود مال ذهنه، وجود مال شی خارجی نیست. خب حالا ایشون میان میگن که یه اشکالی رو خود من حاجی سبزواری در تعلیقاتم بر اسفار مطرح کردن که اونو اینجا نقل میکنه. خوب دقت کنید اون اشکال چیه. سیر قضیه دستمون بیاد، دوباره بگیم سیر قضیه کجا بوده. این بحثا مطالعه میخواد. سیر داستان از اینجا شروع شد که گفتیم یک شیء در خارج ماهیت متحدی داره و واحدی داره با همون شیء در ذهن. اشکال شد که چطور میتونه در ذهن هم کیف باشه هم جوهر. جواب دادن در ذهن کیف به حمل شایع اما جوهر به حمل اولی. بعد اومدن گفتن میدونید چیه؟ اساساً ماهیت در این وارد اشکال جدید میشیم، ماهیت ذهنیه فرد برای اون معقوله نیست. به عبارت دیگه اونی که در ذهن ما میاد فرد برای برای ماهیت خارجی نیست، بلکه صرفا اتحاد مفهومی و ماهوی داره. اینجا یه اشکالی مطرح میشه و اون که میگن درباره جوهر جوهران درسته، جوهر فرد برای جوهر نیست، اما این در کلیات درسته، جوهر کلیست و کلیات فرد برای اون ماهیت نیستن. مثلا مفهوم جوهر فرد برای جوهر نیست، مفهوم انسان فرد برای انسان نیست، لکن جزئیات ذهنیه فرد برای مفاهیم خارجیه شد. زید ذهنی فردون لماهیت ذهن، جوهر به قید ذهنیت نه فرد برای جوهر نیست، اما زید ذهنی فرد برای مفهوم انسانه، فرد برای مفهوم زیده. ببینیم اشکال وقد اوردنا در تعالیقمون بر اسفار. آقای سلطانی هستی که ایراد کردیم
زید به
همه شایع صنایعی
میشه،
زید ذهنی انسان است به همه شایع صنایعی. حالا ایشون میگه اینجا زید ذهنی انسان است، زید ذهنی جوهر است به همه شایع صنایعی. ایشون مدعاشون درسته. وقد اوردنا در تعلیقات خودمون بر اسفار گفتیم این نماز ذکر، اینی که گفتیم ماهیت، این که گفتیم ذکر رو درست معنا کنیم، این که گفتیم مفهوم فرد برای خودش نیست. ما ذکر گفتیم مفاهیم ذهنی فرد برای خودشون نیستند. اینی که گفتیم مفاهیم ذهنیه و ماهیات ذهنیه فرد برای خودشون نیستن، یسه و در کلیات، کلیات جواهر و عراض علتی فل عقل. چرا تعبیر عقل بکنن؟ چون سابقا گفتیم محیط مجمع و محل حضور کلی کجاست؟ عقل. اما صورت‌های جزئیه‌ای که در خیال هست، فل خیال من الانسان، در خیال انسان وجود داره، چی؟ نه 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 اون رفتی اون نداره، این اشکال جاره، اصلا پاراگراف بندیش بده، قلط اوردنا باید پاراگراف جدید بخاره، این قلط قلط جدید. این خیال، اینو بگیم از بیرون، خیال در سابق اشاره کردیم، گفتیم حواس باطن طبق نظر مشائین پنج تاست. ما پنج تا حس ظاهر داریم، پنج تا مثل باطن داریم. پنج حس باطنمون عبارتند از حس مشترک، خیال، واهمه، حافظه و متصرفه یا به تعبیری متخیله. میگفتیم پنج حس ظاهر داریم که این پنج حس ظاهر صور ظاهریه رو میبرند، صورتهای جزئیه رو میبرند به ذهن. این درکشون با حس مشترک، حس مشترک میگیره اینها رو در قوه خیال انبار میکنه. پس خیال بایگانی کجاست؟ بایگانی صور جزئی است. یه مفاهیم جزئیه یه ما درک میکنیم، مثل عدالت زید، اینا صورت نیست. عدالت زید رو ما از بیرون انتزاع میکنیم، مشخصا نمیبینیم. اینها رو واهمه درک میکنه و در حافظه نگهداری میکنه. پس مدارکات جزئی یعنی صورتهای جزئی در حس مشترک درک میشه، در خیال انبار میشه. مفاهیم جزئی در واهمه درک میشه، در خیال در حافظه انبار میشه. متصرفمون است که بعضی وقتا میگیره اینا رو قرائتی میکنه، با همین چیز جدیدی میسازه، مثلا شترگاو پلنگ میسازه، شترگاو پلنگی که عادله، عدالت هم داره. این یه تصور ذهنی، یعنی از یه تکش از خیال میگیرید، تکش از حافظه میگیرید. حالا اینجا تعبیری که خیال میکنن اینجا، این اعمه از خیال و از حافظه، این مجموعه جزئیات. اما صور جزئیه ای که در خیال از انسان است، نمیخواد فقط اشاره کنه به محیط صورت ها، چون صورت جزئیه که در اینجا میگیم هم از مفاهیم جزئیه هست. مثلا اما صور جزئیه ای که فل خیال هم من الانسان که بیان باشه، مثلا از انسان، من الانسان مثلا، این بیان صورت جزئیه هست. صورت جزئیه هایی که مثلا انسان جزئی، فهو جوهرون و انسانون بالحمل شایل سنایی، این شو حمل شایل. خب اینا رو چی کار میکنی؟ اینا که اون حرفا توش نمیاد دیگه، این که اثر نداره، اینا رو چی میگی آقای ملا صدرا؟ و ناهی که ویزاده که قولهم، ناهی که یعنی این حرف تعبیریست که در ادبیات عرب شاید خوندید، کلمه تعجبه، برای اینکه مطلب رو بزرگ جلوه بده. این قول اینها تو رو به این مطلب میرسونه که ان لکل طبیعت افراد ذهنیه، هر طبیعتی یه افراد ذهنی هم داره. پس فرده، گفتن فرد خارجی، فرد ذهنی. ول فرد، فرد همون مصداق طبیعته، بلهم به شایر سنایی. فرد هم واقعا مصداق برای طبیعته، به حمل شایعه سنایی. آقای نایکه یعنی چی؟ یه عاشق خوبی آقای حسنزاده داره اینجا ببینیم چاشه 93. ای حس بکن و اصلهو نهاک ان طلب غیره قوله هم، نهی میکند تو را از طلب غیر آن. قول ایشان، قول ایشان چیه؟ که ان لکل طبیعت فردا ذهنیا. خب و فسته ها اومده یقال و هازا رجلون ناهیک من رجله، بی نیاز میکنه تو رو، نهیت میکنه، حسب و که بی نیازت میکنه. یا و نحی و که من رجله و نحا که من رجله و تعویله او انه او به جدهی و غناح. این رجل با جدیتی که در کار داره، در کار داره و غنا و بی‌نیازی که داره، ینهاک ان تطلب غیره، تو رو از این که بری دنبال بقیه گردی باز میداره. ناهی که بالاخره تعبیری، حالا لغتیست که من یادم نمیاد تو ادبیات تو کتاب های مصطلح ادبی اینا باشه، شما دیدید اصلا؟ خب حالا اینا به هر حال دیدید ناهی اینجا اضافه به اسم فاعل نیست، اضافه کاف به اسم فاعل.
تفسیری که شون زده حس گفت معنای اسم فعلی ازش گرفته، این کفایت
میکنه. ولی یقال هزار رجل و ناهی که من رجله، ناهی مثلا فرض کن آمر،
مثلا اسم فاعل
به مفعول، اضافه اسم فاعل به مفعول. خب این چی آقا، اینجا چی میگی؟ خب این آقا با این اشکال آقای حاجی گرن زده زیر اون مطلب ملا صدرا به تمامه. مرحوم شیخ میگن، مرحوم حاجی میفرمایند که نخیر، این حرف هم حرف درستی نیست، چون این که تعبیر میکنیم این یه وجود فرده، نه اینکه وجود خارجی داره و مصداقیت واقعی داره و یه وجودی متعلق به خودش داره، بلکه میخواییم بگیم در برای انسان در خیال ما یه تصوری وجود داره، نه اینکه واقعا در خیال انسان یک فرد حقیقی برای انسان وجود داره، یه فرد حقیقی برای جوهر وجود داره. پس در حقیقت این اشکال جواب یه دفته ایست که فرمودن. گفتم اینجا یه مقداری بحثاش هم به هم ریخته است مرحوم حاجی، مثلا لذا آقای متحریش گوه این بحثا هم بحث نکرده است. دیگرانی هم که بعضا اومدن شرایط کلی دادن، مثل حتی آملی و اینا، اینجا ها رو کلی از بغلش عبور کردن. اما برای در حقیقت این میگه که شما، ما میگن آقایون که لکل طبیعت افراد ذهنی، یا این افراد ذهنی ها اجازه، فرد نیست، فرد حقیقی نیست، ما فرد حقیقی ذهنی نداریم. پس ما این قطع میگفتش که حرف شما در کلیات درسته، در جزئیات درسته، چون جزئیات واقعا فرد هست. جوابش هم اینه که نخیر، جزئیات واقعا فرد نیستن. نستیم و جواب انه لا تفاوت الامر، امر تفاوت نمی کنه. امر یعنی چی؟ یعنی عرف ملا صدرا در کلی و جزئی یکیست، می نویسیم بغلش لا تفاوت الامر، یعنی حرف ملا صدرا در کلی و جزئی تفاوتی نداره.
یعنی قاضی
از حرف خودش برمی‌گرده، بله، اون اشکالی که خودش وارد کرده رو رد میکنه. فَإِنَّ هَذَا الْوُجُودَ أَيْضًا لَيْسَ وُجُودَ الطَّبِيعَةِ، همون وجود ذهنی، وجود ذهنی که برای جزئیات هست، همچنین لَيْسَ وُجُودَ الطَّبِيعَةِ، این وجود طبیعت نیست، یعنی وجود ماهیت خارجی نیست. یعنی به عبارت دیگه زیدی که در ذهن حضرت عالی وجود داره، وجودش وجود مفهوم انسان نیست، چون وجود انسان نیست فرد برای انسان هم نیست. فذالک الانسان الذی فی الخیال لیس فردن، لیس فرد الانسان و در جوهر، نه فرد انسان و فرد جوهر، بل ذالک الوجود ایزن اشراق من النفس و ظهور للنفس، بلکه اون وجود همچنین اشراقی است از نفس و ظهوری است برای نفس. چرا به تعبیر اشراق و ظهور کردن؟ یکی بگیر ببینیم. لنفسه حقیقتا یعنی چی؟ سابقا میگفتیم به بحثی رو اینجا کرده بودیم. میگفتیم نفس برای فهم کلیات متحد با کلیات میشه، میشه مظهر کلیات، اما مصدر جزئیات، جزئیات رو صادر میکنه، صادر جزئیات رو خلق میکنه. حالا به تعبیری میخواییم این تعبیر بخواییم بعدا قاطی نکنید اینجا نگر بشتیم، صدر جزئیه مظهر ظهورات نفسند که در حقیقت نفس میشه مصدر اونها، کما اینکه نفس وقتی متحده با کلیات میشه این نفس ظهور اون عقل فعاله که عقل فعال میشه مصدری برای این. گفتیم نفس برای درک کلیات باید خودش رو مظهر عقل فعال بکنه، اما برای درک جزئیات صادر میکنه اونها رو، خلق میکنه. وقتی نفس صور رو خلق کرد، صور میشن ظهورات نفس، نفس میشه صادر اونها، صادر کننده اونها، مصدر اونها، اونها میشن مظاهر نفس. لذا تعبیر میکنه که این وجود همچنین، چرا؟ چون ظاهرتر وجود جزئیه، وجود فرض بر این بود که فرض جزئیه، این اشراق از نفس، اشراق این وجوده، یعنی ایجادی است، یعنی نفس اونها رو ایجاد کرده، خلق کرده. و ظهور لنفسه کما اینکه در ذالک الوجود الاحاطی النزیل الکلی العقلی، چطور ما در وجودی که کلی رو درک میکرد میگفتیم وجود کلی متعلق به چیست؟ متعلق به نفسه و کلیات تماماً افراد او نیستند، افراد کلی خارجی نیستند. در وجود وقتی هم که نفس جزئی رو درک میکنه، باز اون وجود متعلق به چیست؟ به نفسه و اونها افراد مشتاق خارجی نیستند. یه درمیان اومدن مشکلاتو داره. و کما فی ذلک الوجود الاحاطی الذی للکلی العقلی، همینطور برای اون وجود احاطی، احاطی میگه چون کلی یه احاطه‌ای داره، کلی افراد داره، یه سوق علا کسیر، این وجود احاطی که برای کلی عقلی هست، کماش معلوم باشه کما یعنی چی؟ کما یعنی همون این وجود فرد ساز نیست، کما اینکه وجودی که برای مفاهیم کلی بود فرد ساز نیست. والماهیه قد علمت حالا، از طرفی هم ماهیت هم که شناختید که اعتباری، ماهیت که عقیدتی از خودش نداره، ماهیت تحصلی از خودش نداره، اعتباری محض.
وجود ذهنی زید فرد چیه؟
وجود ذهنی زید فرد کیف نفسانی، فرد شایع صنایعی برای زید و انسانی. وجود ذهنی زید وجودش مال نفسه، ماهیتش هم که هیچی، پوچ، ماهیت اعتباری. اونی که میتونه زید رو مصداق و فرد برای ماهیت انسان بکنه، وجود حقیقی به تحصل اصیلیه که زید داشته باشه، اما وجود ذهنی زید فرده به حمل شایع صناعی برای کیف نفسانی. کیف نفسانی چیه؟ کیف نفسانی عرضه، عرض وجود اسمال کیه؟ مال جوهره. پس وجود اعراض متعلقه به جوهره، بله، پس اون متعلقه به منه، چون متعلقه به منه اون مال زید نیست، چون مال زید نیست اثر مال زید نیست و زید اصلا مصداقه هم به شایعش نیست. و بل جمله صحت و حاضه سلوب علا وجود تلک صور العلمیه، این و به جانده دقیق کنیم، بعدها اومدن محسین هم گفتن این دیگه برگشت به حرف خودش مرحوم حاجی، و به جمله صحت حاضح سلوب، یعنی این که نمیشه به حمل شایع صناعی به ماهیات گفتش که جوهر و انسان و یعنی این که فرد ذهنی به حمد شایع اصطناعی لیست و جوهره، زید ذهنی به حمد شایع اصطناعی لیست و انسانه. این که این صحیحه، این سرب ها صحیحه، سرب برسی بر وجود تلک از صور علمیه، یعنی ما میتونیم به این صور علمیه، وجودات این صور علمیه رو بهشون بگیم لیسه به جوهره، لیسه به انسانه، به همه شایه صناعی. اینو باید بنویسیم، لعنه ها، این به خاطر اینه که حتی از سروب اینه که لعنه ها فوق جوهریت هست. چرا؟ چون وجود هست و فوق غیر جوهریت هست. چرا؟ چون وجودن، لا لعنه ها دونه ها، نه به خاطر این که این صور دونه. خب اثر این بالجمله تا پایان این دونه ها یه پرانتزی رو از باز کنیم، بعدها وقتی حرف خدا حاجی رو رسیدیم اینو بیشتر توضیح بدیم. این حرف الان اینجا فهمیده نمیشه، این حرف الان اینجا مفهوم نیست، به خاطر این که ما الان داریم روی مبنای کی مشق میکنیم؟ ملا صدر. حاجی از سر بالجمله رفت تو مبنای خودش، یه مبنای خودش داره که اصلا رفت به حرف ملا صدر نداره، از سر بالجمله رفت تو مبنای خودش. لذا اینجا رو یه پرانتز ما انقدر معنا کردیم، از همه اینه گفتیم درسته، حتی از سلو و اینا، اما چرا اینا باید بعدن وقتی مبنای حاجی رو توضیح میدیم این جمله بهتر معنا بشه؟ این نظر عبارتی جاش اینجا نیست. خب حالا تازه بحث نفسگیرش مونده، اول سرازیریه، یعنی اول سربالاییه، از این ور سرازیریه، از اون ور سربالاییه. این انقلتی اینجا مطرح میشه تحت این عنوان که خب آقای خوب دقت کنیم ببینیم اشکال چیه. این اشکال اشکالی است که ملا صدرام توش با دنده رفته جلو. اشکالی مطرح میشه تحت این عنوان که خیلی خوب شما فرمودید صورت ذهنیه برای ذهن چیه؟ کیف. کیف بالعرض یا کیف به ذات؟ بلعرض به ذات یعنی چی؟ به طور کلی ما در بحث فلسفه بحثی داریم که یک سری چیزها برای سری چیزها بلعرضن، یک جاهای به ذات. خوب دقت کنیم، الان دست من چربه، میتونیم بگیم دست من چیست؟ چربه. پس یه کیفیتی داره دست من، این کیفیتی که دست من داره چیه؟ این کیفیتش چربیست. اما این کیف یعنی چربی برای دست من که عرضه، عرض دست منه، اما این کیف بالعرضه، کیف بالعرض. چرا؟ به خاطر اینکه چربی حقیقی مال روغنه، مال دست من نیست. این عارضه بر دست من شد. یه جایی خود این کیف به ذات میشه. کجا به ذات میشه؟ در چربی. این کیف در اینجا، این عرضی در یک جا بلعرضه، ولی کل ما بلعرض لابد به انگنتهی الا ما بزاد. به اون چایی رو بیارن، عبارت نمیخونیم، خیالتون باید نمیرسیم، فقط میخوایم مطلب رو بگیم، گوش فکر کنیم. کل ما بلعرض لابد به انگنتهی الا ما بزاد، بلعرضه باید به ما به ذات بردن. یعنی چی؟ یعنی بالاخره چربی دست ما باید بازگشتش به چربی خارجی باشه. حالا اینو، این مطلب چه ربطی به بحث ما داره و چه بحثی رو ایجاد میکنه انشاءالله فهمید. یه خاتمه ای داره آقایونی که اهل مطالعه هستن. از چششون گفت یکی از این چیزا میگه بابا من گفته آقت میکنم اگه چشمت رو برقه و کتاب بیفته. حالا اگه کسی نظر نشده به اینکه آق نشده، یه خاتمه ای صفحه 152 های حسن زاده داره در عنوان شماره زده.